بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 284 هستیم، سوره مبارکه اسراء، آیات 18 تا 27. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. خب این آیاتی که تلاوت کردم حکم جمع‌بندی رو برای فصل اول مباحث ما در این سوره داره. در جلسه گذشته درباره دو دسته از انسان‌ها صحبت شد، مؤمنین و کافرین، انسان طبیعی و انسان الهی. حالا اینجا یه جمع‌بندی میکنه که این دو دسته انسان به دنبال چه هستن، هدفشون چیه و خدای متعال در مورد این دو دسته انسان چه اقدامی انجام میده و کار درستی که ما انسانها باید بکنیم چیه. میفرمایید یه دسته از انسانها انسانهای دنیاگرا هستند. اینهایی که دنبال دنیا هستند، ما اون چه رو که بخواهیم مشیتمون اقتضا کنه به اون کسانی که بخواهیم میدهیم، یعنی الا و لابد اینطور نیست که حتما به دنیا برسند. دسته دوم انسانهای آخرتگرا هستند. انسانهای آخرتگرا به شرط این که تلاش بکنند در جهت تحقق هدفی که دارند و از حسن فعلی هم برخوردار باشند، می‌فرماید که سعیشون مشکوره و به نتیجه خواهند رسید. و پاسخ خدای متعال اینه که ما به هر دو گروه کمک خواهیم کرد. یعنی انسان موجودی است که تکویناً مختار آفریده شده. ما هرچند که به لحاظ تشریعی حکممون این هست که لا تجعل مع الله الهن آخر، در کنار خدا معبود دیگری رو قرار ندهید، اما اگر هم کسانی چنین کردند، اینطور نیست که ما اونها رو از نعمتهای مادی محروم بکنیم. نه، کلن نمد و هاولائه و هاولا من عطائه ربک، در این دنیا همه از خورشید استفاده می کنند، همه از باران استفاده می کنند، همه از مواهب طبیعت استفاده می کنند، همه از مناظر طبیعت استفاده می کنند. اما اگر دنیا گرایی رو کسی در پیش گرفت، به جهنم خواهد رفت و اگر آخرت گرایی رو کسی در پیش گرفت، به بهشت خواهد رفت. البته اون کسانی که آخرت گرا می شوند نسبت به دنیا هم ممکنه که تلاش‌هاشون به نتیجه برسه یا نرسه، یعنی اینطور نیست که اگر کسی آخرت گرایی رو در پیش گرفت نسبت به نعمت‌های دنیا تلاش‌های او بی اثر و بی ثمر باشه. خیر، او هم تلاش‌های دنیوی هر مقدار که داشته باشه به ثمر میرسه. البته انسان آخرت گرا خودش به طور طبیعی دنبال بسیاری از روش‌های جذب دنیا نیست، روش‌های غیر شرعی رو کنار می‌گذاره، در حالی که اون کسی که فقط و فقط دنبال دنیا هست ممکنه که به دنیا برسه و یا ممکنه که به دنیا نرسه. خب ملاحظه بفرمایید، من کان یرید العاجله، عاجله یعنی دنیا، از عجله آمده به معنای امر زودگذر، چون دنیا و متامع دنیوی، ثروت ها، امکانات دنیا همونطوری که زود به دست میاد زود هم از بین میره. هر کسی که بخواهد عاجله را، یعنی این دنیا را، این دنیای زودگذر را، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما میدهیم به او فیها در اون دنیا آنچرا که بخواهیم، لمن نرید، به هر کس که بخواهیم. یعنی اینطور نیست که آدمهای دنیاگرا آرزوی هر چیزی رو که داشتن بهش برسن، به دنبال هر چه که باشن بهش برسن، نه، باز همین در اختیار خدای متعال هست که به چه کسانی بدهد، چه مقدار بدهد. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، نشاء نرید، اون چه که مشیتمون اقتضا بکنه بهشون میدیم، لمن نرید، به کسی که بخواهیم میدهیم. منتها در آخرت، ثم جعلنا له جهنم، در آخرت قرار میدهیم برای فرد دنیاگرا جهنم را، یسلاها مذمومن مدهورا، چون این کسانی وارد جهنم خواهند شد و در جهنم خواهند سوخت، در حالی که مورد مذمت قرار میگیرند. مذموم از همون ذم دیگه، یعنی مورد مذمت قرار گرفته شدند، نکوهش شدند. مدهورا یعنی از خدا اینها رانده شده اند، از خدا دور افتادند، امیدی به لقاء الهی دیگه برای اینها نیست. اما برعکس، و من اراد الاخره، اون کسی که بخواهد آخرت را، سرای دیگر را، و سعا لها سعیها، نه اینکه فقط بخواهد، آرزوی تنها کافی نیست، اراده بکند و بکوشد، تلاش بکند برای کسب اون آخرت، سعیه ها، تلاش در خور آن را. مثل کسی مثلا میخواد که یک کنکوری رو قبول بشه، خب هم که دوست داره قبول بشه کافی نیست، هر چقدر که رقابت در اون رشته بیشتر باشه، این باید سعا لها سعیه ها، تلاش متناسب با اون رشته و رقبای خودش رو هم باید انجام بده. و هو مؤمن، و البته یه شرط دیگه هم داره و اون هم اینه که و هو مؤمن، در حالی که مؤمن هم باید باشه، یعنی حسن فعلی داشته باشه، حسن فاعلی هم داشته باشه. نه حسن فعلی بدون حسن فاعلی به درد میخوره، نه حسن فاعلی بدون حسن فعلی به درد میخوره. هم باید اهل ایمان باشه فرد، میشه حسن فاعلی، و هم عمل صالح بکنه، به دنبال کسب آخرت باشه، به دنبال انجام اعمال صالح باشه، یعنی حسن فعلی هم داشته باشه. اولئک کان سعیهم مشکورا، چون این کسانی سعیشون مشکور هست، یعنی خدای متعال نتیجه میدهد به تلاش و سعی و کوشش چون این کسانی. بعد قاعده رو بیان میکنه که از قواعد راهبردی قرآن کریم هست. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، ای پیامبر، ای مسلمانان، بدانید که ما همه را یاری میکنیم، هم اونها را یعنی دنیا گرایان را، و هم اینها را یعنی کدوما آخرت گرایان را. خب چطوری یاری میکنیم؟ من عطاء ربک، از ناحیه بخشش پروردگار تو، خدا رب همه انسان ها هست. رب و مربی کسیه که نیازهای لازم برای رشد و شکوفایی انسان رو فراهم میکنه. مربی انسان یه همچین کسیه که خب الله مربی ما هست، یعنی همه امکاناتی که برای رشد و شکوفایی ما لازم بوده در اختیار ما قرار داده، اما از امکانات تکوینی و امکانات تشریعی، برای همینه که روز قیامت میتونه از ما بازخواست بکنه. اگر این امکانات رو به ما نداده باشه که بازخواست معنا نداره، یعنی یه کسی که نتونسته گناه بکنه. چرا؟ چون امکانات نداشته. اون یکی تونسته کار خوب بکنه. چرا؟ چون امکانات داشته. خب این که نمیشه، این بعد همه امکانات داشته باشن، بعد خدای متعال از اینها بپرسه که تو با این چشمی که من دادم چیکار کردی، چه چیزهایی رو دیدی، با این گوش چه حرفهایی رو شنیدی، با این زبان چه سخنانی رو گفتی، غیبت کردی، تهمت زدی، دروغ زدی یا نه، حرف راست گفتی، شهادت راست دادی، حرفهای خدا پسند زدی، چیکار کردی؟ این باید حساب پس بده. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش پروردگار تو از هیچ گروهی بازداشته نشده. چه اون نعمت‌های تکوینی مثل تابش خورشید، نور خورشید، همه از نور خورشید استفاده میکنیم دیگه، چه عطای تشریعی، قرآن کریم، همه انسان‌ها میتونن به این قرآن مراجعه کنن، به رهبری رسول الله و رهبران الهی مراجعه کنن، بخوان انسان‌های خوبی باشن، میتونن باشن. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، بنگرید که ما چگونه برتری دادیم بعضی از انسان‌ها را بر بعضی دیگر. یعنی وقتی انسان‌ها رو شما متناسب با هم در نظر می‌گیرید، می‌بینید که هر کدوم یه علایقی دارند، یه سلیقه‌ای دارند. این برای اینه که جامعه برپا بشه. اگه قرار بود که همه انسان‌ها مثل هم بودن و همه دنبال یه چیز بودند و همه به یه رشته و تخصص علاقه داشتند، خب جامعه برپا نمی‌شد. بعد یکی کشاورزی کنه، یک کسی پزشکی بره، یک کسی نانوا بشه، یک کسی قصاب بشه، یک کسی به رانندگی علاقه داشته باشه، یک کسی به رشته‌های فنی مهندسی، یکی به رشته‌های علوم پایه، یکی به رشته‌های علوم انسانی، یکی به رشته‌های علوم اسلامی، همینطور رشته‌های مختلف، یکی دریانوردی، یکی نیروی هوایی، یکی نیروی زمینی، یکی مسائل نظامی، یکی انتظامی، یکی اطلاعاتی، بله. وللآخرت و اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلا، البته سرای آخرت بزرگتر است هم در درجات و مرتبه ها و هم بزرگتر است در برتری ها. یعنی این فضیلتی که در دنیا افراد نسبت به هم دیگه دارن، من در یه چیزی نسبت به شما قوی ترم، شما در یه رشته و تخصصی از من برتر هستید و همینطور دیگر اعضای جامعه. یه کسی مثلا توی یه رشته فنی مهندسی قویه، یکی دیگه تو پزشکی قویه. اون مهندس مریض شد میره پیش پزشک، این پزشک کار مهندسی داشت مراجعه میکنه به این مهندس، پس اینها مکمل هم میشن، جامعه شکل میگیره. اما قیامت اینجوری نیست. در قیامت بحث اینه که چه کسی آخرتگرا بوده، چه کسی دنیاگرا بوده، چه کسی بهشتیه، چه کسی جهنمیه. بعد حالا اونایی که بهشتی میشن بستگی داره به پروندهشون. هر کسی با توجه به ایمان و عمل صالحی که در دنیا انجام داده درجاتی رو خواهد داشت. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. عنایت بفرمایید، باز خطاب اینجا به رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی منظور شخص پیامبر نیست، بلکه منظور ما مسلمان ها هستیم، منظور بلکه همه انسان ها هستند. ای انسان، قرار نده با خدا معبودی دیگر را. این بحث شرک و توحیده دیگه. این آیه خیلی مهمه، چون فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، در کنار خدا یه خدای دیگه، یه معبود دیگه قرار نده. چون بعضی وقتا بعضی از افرادی که در مباحث اسلامی و قرآنی و اینها دقیق نیستند، هر گونه صدا کردن دیگران، کمک خواستن از دیگران رو شرک میدانن. مثلا شما میگی یا حسین، میگه ها این شرکه، چرا شما امام حسین رو صدا زدی؟ خب ببینید، اگر کسی امام حسین را به عنوان خدایی معبودی در کنار الله صدا بزنه، این شرک میشه. اما نه، شما بچه تو صدا میزنی، پدرت رو صدا میزنی، همسرت رو صدا میزنی، اینا که شرک نیست. از دیگران کمک میخوای، از پلیس کمک میخوای، شرکه؟ نه، اینا عرفیه. هیچ کسی نمیگه که تو پلیس رو صدا زدی پس مشرک شدی، چرا پلیس رو صدا زدی؟ باید خدا رو صدا بزنی. میگه لا تجعل مع الله اله آخر. شرک یعنی این که ما در کنار الله یک اله و معبود دیگری هم فرض بکنیم و اون رو هم مثل خدا عبادت بکنیم. ای انسان، قرار نده با خدا معبودی دیگر را، که در اون صورت بیچاره و بدبخت خواهی شد. فتقعد، زمینگیر خواهی شد، قائم نخواهی بود، برپا نخواهی بود. تو وقتی قائم هستی، سر پای خودت هستی که به خدا تکیه کنی. اگر از خدا دور بشی، مشرک بشی، به غیر خدا تکیه بکنی، زمینگیر میشی، رشد نخواهی کرد. رشد تو در اینه که موحد باشی، ببینی خدا چی میگه، ببینی قرآن چی میگه، ببینی رسول الله که از سوی خدا وحی رو آورده چی میگه. اما اگه رفتی دنبال شیطان، فتقعد، زمینگیر میشی دیگه، رشد نمیکنی، از افق دنیا جای دیگری رو نمیبینی، گرفتار همین دنیا میشی، اصلا آخرت و عقبا رو متوجه نیستی. مذموما، مورد مذمت خواهی شد، محمود نخواهی بود، ستایش شده از سوی خدا و رسول نخواهی بود، ستایش شده از سوی ملائکه نخواهید بود. تو میشی جزء اون یفسد و فل ارض و یسفک دماهایی که گفتند، جزء اون آدمهای بد میشی که مورد مذمت قرار گرفتند، انتقاد به شما وارد خواهد شد. و مخذولا، بیار و یاور خواهی بود، خار و ذلیل خواهی شد. چرا؟ چون شیطان بهت میگه من کمکت میکنم، بعد شیطان به بعدش عمل نمیکنه، کاری از دستش برات بر نمیاد. منصور نخواهی بود. اگر الهی باشی، هم قائم خواهی بود، هم محمود خواهی بود، هم منصور، چون خدا تو رو یاری خواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم. خب حالا همین آیه سرفصل فصل بعد ما هم هست که اسمش رو من گذاشتم فصل دوم، فصل حکمت. اگر فصل اول ما قرآن بود، فصل دوم ما حکمته. خب فصل اول ما از آیه نهم بود تا آیه 22. حالا فصل دوم ما از همین آیه 22 هست تا آیه 39. چرا من آیه 22 رو با فصل 2 هم حساب میکنم؟ یه لحظه ملاحظه بفرمید آیه 39 رو. آیه 39 میفرماید که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. اینایی که بهت گفتیم، اینها مطالبیه که وحی شده به سوی تو، وحی کرده است اینها را پروردگار تو به سوی تو. من الحکمه، اینها حکمت بود که گفتیم. لا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این ولا تجعل مع الله اله آخر در آیه 39 هم تکرار شده. لذا بین این دو تا لا تجعل مع الله اله آخر یه فصلی از حکمت آمده که اگر به شکل جزئی نگاه کنیم 20 دستور میشه، اگر به شکل کلی نگاه کنیم میتونیم بگیم کمتره، مثلا 10 دستور بشه. خب اولین دستوراتی که صادر شده مربوط به توحید هست، دومین دستور مربوط به والدین هست، یعنی مربوط به خانواده. پس اول سفارش درباره توحید، بعد سفارش درباره والدین، بعد سفارش درباره جامعه، ایفای حقوق جامعه و اطرافیان. خب این آیه رو، این آیات رو من میخونم بعد ترجمه هم میکنم انشاءالله. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. خب این آیه که بحث شد، اما آیات بعدی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا و آت ذا القربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا و قضا ربک. قضا که میاد یعنی مثل قضاوت دیگه، قاضی حکم صادر میکنه، فیصله میبخشه دیگه، تمام میکنه کار رو. و قضا ربک یعنی پروردگار تو یه احکامی صادر کرده که این احکام جاودانه هست، تا قیام قیامت اینها خواهد بود، تا عالم برپاست این احکام هم برپاست، قابل تغییر نیست. خب چیه این دستورات؟ یک، الا تعبدوا الا ایاه، که جز او را عبادت نکنید، فقط و فقط خدا را عبادت بکنید. عبادت خدا بارها عرض کردم ملازم با اطاعت خداست، یعنی دستورات خدا را اطاعت کنید. ما وقتی خدا را عبادت میکنیم و غیر خدا را عبادت نمی کنیم که از دستورات خدا اطاعت کنیم. اگر کسی از شیطان اطاعت کرد، از طاغوت ها اطاعت کرد، این در کنار خدا، در عرض خدا یک اله دیگری هم قائل شده. پس ما باید بشیم خاضع در برابر خدا، ساجد در برابر خدا، فروتن در برابر خدا، خدا رو عبادت بکنیم، در برابر خدا تعظیم کنیم، کرنش بکنیم، به سجده بریم، عبد خدا باشیم، بنده خدا باشیم. عرض کردم لازمش میشه اطاعت از خدا، لازمه اطاعت از خدا میشه معرفت دستورات خدا، باید دستورات خدا رو بدونیم دیگه. خدا به ما میفرماید که از رسول الله، از رسول من، از فرستاده من هم اطاعت بکن. خب میگیم چشم. پس اطاعت از خدا، اطاعت از کسانی که خدا دستور داده که از اونها اطاعت بکنیم هم هست، البته مشروط بر این که اونها حرفهای شرکالود نزنن، از جمله دستور دوم که الان بحث والدینه. خدا به ما میگه که به والدینتون هم احسان کنید، به والدینتون احترام کنید، تکریم کنید، باهاشون خوب حرف بزنید، باهاشون مهربان باشید، هرچه بهتون گفتن اطاعت کنید، منتها با همون قیدی که عرض کردم، مگر اینکه به شما دستور بدن که به خدا شرک بورزید که این رو نباید اطاعت بکنید. و بالوالدین احسانا، دستور دوم، به پدر و مادر احسان کنید. پس اول توحید، دستور اول حکمت، اول توحید در تمامی ابعاد خودش، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. منتها دستوری که اینجا داد توحید افعالی بود، الله تعبدو الا ایاه، چون که بشر لغزشگاهش همین توحید افعالیه، اونی که بشر مشکل داره همین توحید عبادیه. میبینی که در برابر خدا سرخم میکنه، در برابر طاغوت ها هم سرخم میکنه، در برابر ظالمان هم سرخم میکنه، در حالی که خدا گفته که به همه انبیاء خودش، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این چطور مسلمانیه، این چطور مؤمنیه، این چطور موحدیه که در برابر نظام سلطه هم سر فرود میاره، با نظام سلطه هم میسازه، در کنار اونهاست، با اونها ارتباط برقرار میکنه. مگه خدا نگفته که با ظالمان ارتباط نگیرید؟ بعد حالا اینجا مفصل این بحث احسان به والدین رو خدای متعال توضیح داده. البته این تعبیر بالوالدین احسانا موارد دیگری هم در قرآن آمده، شاید 4 بار احتمالاً 3-4 بار آمده. اما یبلغن اندکل کبر، اگر این پدر و مادر در نزد تو پیر بشن. خب اندکه باز خطابش به پیامبر صلی الله علیه و آله، ولی خب ما و شما میدانیم که از نظر تاریخی پدر و مادر رسول الله صلی الله علیه و آله در کودکی از دنیا رفته بودند. لذا این اندکه رو دو جور باید بگیم، یا بگیم که بهانه خطاب رسول الله ولی ما منظور هستیم، یا اینکه بگیم اندکه یعنی انسان، مخاطب عموم انسان ها باشن. ولی به هر حال ایرادی نداره، یعنی مخاطب پیامبرم باشه، این حالت به اصطلاح تشریفاتی داره دیگه، چون پیامبر مگه به خدا شرک می‌ورزه که فرمود لا تجعل مع الله اله آخر؟ نه، این خطاب به همه انسان ها هست، مثل خیلی از موارد دیگه. یعنی ای انسان، اگر این پدر و مادر در نزد تو پیر شدن، احدهما، یکی از اون دوتا پیر شد، او کلاهما، یا هر دوتاشون، احدهما وقتی که یکی جوانتر باشه یکی خب بزرگتر باشه، یعنی ممکنه که پدر و مادر همسن و سال نبودن که با هم ازدواج کردن، یکیشون بزرگتر بوده یکی کوچکتر، خب اون که بزرگتر بوده زودتر پیر میشه دیگه. یا اینکه نه، یکی از والدین زودتر از دنیا رفت، اون یکی که موند ازدواج کرد، حالا با یک کسی ازدواج کرده که از خودش مثلا جوانتره، از این صاحب فرزندانی میشه، به این دلیل مثلا یکیشون جوانتره یکی پیرتر شده. به هر حال این آیه میخواد بگه که خیلی هم نواختی سن در زوجین شرط نیست. احدهما او کلاهما، یکیشون بزرگتر شد پیر شد، او کلاهما، یا هر دوتا. فلا تقل لهما افن، احسان زبانی رو شما باید رعایت کنید. فلا تقل لهما افن، حتی یه اهم بهشون نگید، یه چیزی به شما گفتن نگو مثلا اه مثلا چه خبره من خسته شدم. یعنی در کلام خودت هم یک تعبیری نباید به کار ببری که حاکی از این باشه که از اون حرفشون آزرد خاطر شدی. فلا تنهر هما، تندی هم نکن با پدر و مادر. فقل لهما قولا کریما، بگو به پدر و مادر، به والدین، سخنان محترمانه، با کرامت صحبت بکن، کرامتشون عزتشون رو مراعات کن. قول کریم، حرفهای بزرگمنشانه توأم با تکریم و احترام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، برای پدر و مادر بالهای فروتنیت را بگستران، یعنی یک کاری کن که اونها خیلی راحت بیان زیر بال و پر تو. من الرحمه، البته این از پایگاه رحمت باشه، نه از پایگاه کلاهبرداری و فریبکاری و حق بازی. اینجور نباشه که خودت مهربون جا بزنی تا اینا بیان خونه رو که به اسم تو زدن بعد دیگه ولشون کنی بری. نه، اینجوری نباشه. من الرحمه، از پایگاه رحمت بال و پر خودت رو باز کن، امکاناتت رو در اختیارشون قرار بده. و قل، و بگو رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، براشون دعا کن، برای والدین خودت دعا کن. پروردگارا، پروردگار من، رحمت آور بر پدر و مادر من، کما ربیانی صغیرا، همونطور که اونها تربیت کردند مرا، پرورش دادند مرا صغیرن، در حالی که من کودک بودم. خب این که خدا میگه برای والدینتون دعا کنید، یعنی اگر شما دعا کردید من اجابت میکنم دیگه، چون معنا نداره خدا به ما بگه شما دعا کنید برای والدینتون ولی من اجابت نمیکنم. یه نکته یه نکته دیگه که این ربیانیه، یعنی وظیفه پدر و مادر تربیت فرزنده. پدر و مادرها باید فرزندانشون رو تربیت کنن، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی، امکانات رشد رو برای فرزندشون فراهم بکنند. چند تا نکته دیگه هم اجازه بدید که خدمتتون بگم. یکی این که فرمود و بل والدین احسانا، بعد فرمود که و بله بعد فرمود که واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بعد فرمود که وقر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. بعضی از مفسرین فرمودن که اون اولی یعنی بالوالدین احسانا، این در عمل نسبت به پدر و مادر احسان داشته باش. این که فرمود واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، یعنی در اخلاق تواضع داشته باش. و این که فرمود وقر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، یعنی در کلام دعا کن. پس هر کدوم یه حوزه ای رو پوشش میده، حالا این البته تسامح درش هست، ولی منظور که هم نکات اخلاقی توی این دستورات بود، هم نکات فقهی در این دستورات بود، هم نکات نیایشی در این دستورات بود، هم تعبیر بل والدین اگه با از نظر ادبیات با الساق باشه که بعضی ها گفتن با الساق هست، بل والدین احسانا یعنی به فرزند داره میگه که خودت با دستای خودت به پدر و مادر، به والدین احسان بکن، یعنی مباشرت داشته باش، اینو نسپر به دیگران. یعنی این ترجیح داره که بچه تا ممکن هست خودش مستقیم به والدین خدمت بکنه. حتی بعضی ها از این اندکل کبر اینو استفاده کردن که یعنی پدر و مادر پیرت باید اندکه باشن، نزدیک تو باشن، حالا یا با تو هم خانه باشن، هم منزل باشن، یا در نزدیکی تو باشن. از این استفاده کردن که یعنی بردنشون به خانه سالمندان شاید پسندیده نباشه، یعنی شاید از این تعبیر این رو هم بشود استفاده کرد. خب من بعد نیست اینجا بگم که در قبال پدر و مادر اگر زنده باشن، که خب همین دستورات هست، اگر هم از دنیا رفته باشن، این تعبیر آخر که فرمود دعا کنید برای پدر و مادرتون، در روایت ها آمده که این قابل انجامه، یعنی بچه ها، فرزندان که حالا دیگه بزرگ شدن، باید مواظب باشن همونطور که در زنده بودن پدر و مادر عاقشون نباید بشن، وقتی هم از دنیا رفتن مواظب باشن که عاق والده نگیردشون. این چطوریه؟ اینه که طرف پدر و مادرش از دنیا رفته باشن و این اصلا بیاد اونها نباشه، براشون خیرات نفرسته، براشون دعا نکنه. بهترین دعایی که من میتونم خدمت شما معرفی بکنم دعای 24 صحیفه سجادیه هست. حالا اینجا که هستیم بد نیست من صحیفه گفتم این رو بگم که دعای 24 صحیفه دعا برای والدینه، دعای فرزندان برای والدینه. دعای 25 صحیفه سجادیه دعای والدین برای فرزندانه، برعکس. یعنی ما وظیفه داریم که برای فرزندانمون هم دعا کنیم. و دعای 26 دعای ما برای همسایگان و دوستانمون هست. و دعای 27 دعا برای مرزداران هست که من توصیه میکنم حتما دعاهای 24 25 26 و 27 رو در برنامه خودمون قرار بدیم، هم بنده هم شما، و اینها رو بخوانیم، به قصد دعا بخوانیم برای والدینمون، برای فرزندانمون. و همینجا من دعا میکنم شما هم آمین بگید که خدایا والدین ما ببخش و بیامرز، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. و همینطور دعا کنیم برای فرزندانمون، خدایا فرزندان ما عاقبت به خیر بگردان، خدایا فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما، ذریه ما کسانی قرار بده که اهل قرآن باشن، اهل باورهای توحیدی باشن، قرآن رو نور زندگی ما و فرزندانمون قرار بده. خدایا همسایه های ما، دوستان ما عاقبت به خیر بگردان. خدایا اموات ذوی الحقوق مورد رحمت خودت قرار بده. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پروردگار شما دانا هست. این رو افعال تعیین باید بگیریم بهتره، یعنی پروردگار شما داناست به اون چه که در درونتون میگذره، در فکر و ذهن شما میگذره. این آیه چی میخواد بگه؟ ببینید بعضی وقتا کسی در ظاهر داره مهربانی میکنه به والدین، اما در دلش ناراحت، یا دوربر پدر و مادر میچرخه برای اینکه اموالشون رو از دستشون در بیاره، نیت بدی داره. خدای متعال میفرماید که من میدونم در دلتون چی میگذره، اگه قصد بد داشته باشید با من طرفید. ان تکونوا صالحین، اگه صالح باشید، نیت خوب داشته باشید، خدا میدونه. دیگه اون طرفش رو نگفته. اگرم نیت بد داشته باشید خدا میدونه. بعد میفرماید فانه کان للاوابین غفورا، اگه نیت بدی داشتید سریع برگردید. اواب یعنی کسی که با سرعت برمیگرده از کار اشتباهی کرده، توبه میکنه، مرتب میاد در خونه خدا. فانه همانا خدا کان للاوابین غفورا، برای کسانی که با سرعت برمیگردن به او و از کرده بدشون پشیمانند و توبه میکنند، آمرزنده هست، میبخشدشون. پس بچه ها مواظب باشید، اگر خدای نکرده یه وقتی نیت ها ایراد داره اصلاح کنید، خدا نیت ما رو میفهمه. بعضی از مفسرین هم این رو به هر دوتا دستور برگردوندن، یعنی هم به دستور توحید عبادی، هم به دستور بالوالدین احسانا، که اگر غیر از خدا دیگری رو هم عبادت کردید خدا میفهمه. اگر والدین رو درست احسان نکردید، جالبه اینم من بگم، بالوالدین احسانا هیچ قیدی نداره، به والدینتون خوبی بکنید چه مؤمن باشن چه مشرک. دستور شرکالود اگه دادن نه، قبول نکنید. برای مشرک البته اگه مشرک باشن دعا هم نمیشود کرد، اما احسان شرط ایمان نداره، باید احسان کرد به والدین. احسان هم باید بدونیم ما فقط بحث مادی نیست، ممکنه یه وقت پدر و مادر از نظر مادی هیچ احتیاجی نداشته باشن. احسان شامل مسائل عاطفی و معنوی هم میشه، شامل ملاقات پدر و مادر، سر زدن به پدر و مادر، تلفن زدن به پدر و مادر، رفتن به ملاقاتشون و هر چیزی که اونها رو خوشحال بکنه. باید مواظب باشیم که پدر و مادر ما از ما دلگیر نباشن، و اگر از دنیا رفتن براشون دعا کنیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب حقه علینا ولمن وصانا بالدعاء. بله، دستور سوم اینه، و آت ذی القربا حقه. خب بعد از والدین حالا میاد سراغ جامعه. وقتی سراغ جامعه میاد از خیشاوندان و نزدیکان ما شروع میکنه، بعد به کسانی که دورتر از ما هستند. رسیدگی کنید به اقوام و بستگان خودتون، مخصوصا اگر مشکل اقتصادی دارن، مشکل اقتصادی اونها رو برطرف کنید. و آته بدهید ذل قربا به خیشاوندان حقه و حقشون رو. یعنی اگه شما دستت به دهنت میرسه اونا چیزی ندارن بخورن، دست به جیب شو، به اونها رسیدگی کن. ول مسکین، پس از خیشاوندان به مساکین رسیدگی کن، افرادی که از بس فقیرند، پولی ندارند، خانه نشین شدند. طرف اصلا لباس درستی نداره که بپوشه بیاد اینور اونور بره دنبال کار حتی بگرده. و ابن سبیل، به درماندگان کمک کنید، کسانی که در راه ماندن. طرف در شهر خودش ممکنه خیلی وضعش خوب باشه، حالا آمده مسافرت، کیف پولشو زدن، مصیبتی براش اتفاق افتاده، مشکلی براش اتفاق افتاده، نیازمند شده، کمکش کنید. در هر صورت مراقب باشید که ریخت و پاش نکنید. ولا تبذر تبذیرا، ریخت و پاش نکنید از هر نوعی که باشه. هیچ، هر نوع ریخت و پاشی ممنوعه. ریخت و پاش حالا چی هست؟ یکی این که شما دست خودتو خالی کنی، مثلا یه مصداقش اینه، هیچی برای خودت و خانوادت و فرزندان و همسر خودت نگذاری، این درست نیست، باید اعتدال رو رعایت بکنی. یکی دیگه اینه که وقتی انفاق میکنی اولویت ها رو رعایت نکنی. خب تو در میان مثلا اقوام و بستگانت 5-6 خانواده فقیر بودن، تو به جای این که اولویت رو رعایت بکنی، از اون که خیلی نیازمندتر شروع کنی تا اون آخری، آمدی اون که خیلی نیازمندتر بود رو کنار گذاشتی رفتی به اون آخری. این درست نیست، باید اولویت ها رعایت بشه، تعادل رعایت بشه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اهل ریخت و پاش هستند اینها برادران شیطان هستند. چرا؟ چون با شیطان در یک مسیر قرار گرفتن. خب شما دوتا مهمان داری، به اندازه 5 تا که نباید غذا درست کنی، که 5 تا مهمان داری، به اندازه 10 تا که نباید غذا درست کنی. حالا درست کردی، نباید اینو دور بریزی، باید به افراد مستحق بدی. و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان نسبت به پروردگار خودش ناسپاس بود. آدمی هم که ریخت و پاش میکنه، اولویت ها رو رعایت نمیکنه، لج و لج بازی میکنه، با بچه هاش لج کرده، میخواد اونها رو مثلا از ارث و میراث محروم کنه، میگه همه ثروتمو میدم به خیریه ها و به دیگران، هیچی برای شما نمیگذارم. خب این درست نیست، که این که الهی نیست، که نیت هاتون رو خالص بکنید، در چارچوبی که خدا دستور داده عمل بکنید، برای اعضای خانواده خودتون هم کنار بگذارید، هوای اونها رو هم داشته باشید. خب ما 3 تا دستور رو امروز خوندیم. دستور اول در ارتباط با توحید بود، دستور دوم در ارتباط با والدین و به طور کلی خانواده بود، دستور سوم درباره مسائل جامعه و انفاق و فقر زدائی بود، امر به فقر زدائی بود، که البته این دستور سوم ادامه داره، که انشالله جلسه بعد دستورات ریستر و جزئی ترش رو و همینطور دیگر دستورات کلان رو خواهیم خوند، به فضل الهی، به توفیق الهی. دعا میکنیم، از خدا میخواییم خدای همه ما رو جز اون دسته از آدمهایی قرار بده که آخرتگرا هستند و تلاش میکنند برای کسب آخرت. خدای ما رو دارای حسن فعلی و فاعلی قرار بده، اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما رو توحید خالص عنایت بفرما، به ما توفیق عنایت بفرما فقط تو را عبادت بکنیم، به ما توفیق عنایت بفرما به والدینمون احسان کنیم، چه در حیاتشون، اون کسانی که والدینشون زنده هستند، و چه در بعد از رحلتشون، اون کسانی که والدینشون وفات کردند. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، نیت هامون نیت های سالم و صحیحی باشه. خدای ما توفیق انفاق عنایت بفرما. خدای به ما توفیق بده اولویت ها رو در انفاق کردن رعایت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.